میان رو بطلبه و در واقع حمایت و پشتیبانی همه مظلومین و محرومین جهان و ذهن‌های خفته‌ای که این روزا داره بیدار میشه و بیدار شده الحمدلله با این جریان حرکت اربعین همصدا میشن و انشالله با آمدن به کف خیابان‌ها و همونطوری که اتفاق افتاده بیش از پیش این جنایات و این ظلمی رو که امروز بر ملت فلسطین و مردم غزه داره به هر حال تحمیل میشه رو فریاد خواهند کشید و اجازه نخواهند داد که نظام سلطه رهبری آمریکا به جنایات خودشون ادامه بده. شما دیدید که صرفا به یک اظهار نگرانی از جنایاتی که در این جنایت اخیر اتفاق افتاد کاخ سفید اکتفا کرد و حتی محکوم نکرد و خیلی از کشورهای متاسفانه دیگه هم این جنایت رو محکوم نکردن، اما امروز ملت ها بیدار شدن، امروز همه همصدا و همدل شدن و گفتمان ظلم ستیزی و گفتمان مقابله با ظالمان و فریاد در برابر این نسل‌کشی‌ها در واقع پیامی است که در عاشورا اتفاق افتاد و این حماسه در طول تاریخ ادامه پیدا کرده. استمرار عاشورا و استمرار کربلا در واقع همون بحث مقاومت و مقابله با ظلم و ستمی است که امروز بر ملت‌ها داره میره و خصوصا ملت مظلوم فلسطین که خودشون اذعان میکنن که امروز کربلای دیگری در غزه داره اتفاق میفته و این نسل‌کشی در واقع همون جنایتی است که در تاریخ اتفاق افتاده و امروز توسط یزیدیان زمان همونطور شهید مطهری عزیز بیان کرده، میگه امروز شمر زمانه اسحاق رابین هست، شمر زمانه شیمون پرس هست، امروز شمر زمانه نتانیاهو و کاخ سفید آقای بایدن و خانم هریس و ترامپ و دیگرانی هستن که حامیان اصلی این جنایت هستن.
بسیار ممنونم آقای زهره جان، انشالله که با پرچم عدالت خواه حضرت بقیت الله الاعظم حضرت مهدی روح فدا خدمتون عرض بکنم این اتفاق زیبا در جهان هستی به وجود بیاد و یک بار دیگر جهان آرامش و زیبایی رو در خودش احساس بکنه و این جرثومه فساد و این قوم تبهکار کوچک انشالله هرچه زودتر بساتشون از روی زمین برچیده بشه.
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم از شما، از معلومات شما استفاده کردیم، بسیار ممنونم، در پناه حق باشید انشالله. خب بریم سراغ بخش دیگری از برنامه رویداد امروز، اول چالش تا ترازی برق در کشور. این روزا مصرف برق در کشور با چالش‌های جدی روبرو هست و انشالله بتونیم در این رابطه هم ارتباط‌های خوبی داشته باشیم و با مهمانان متخصصی صحبت بکنیم و راهکارهای برون رفت از این چالش رو بررسی بکنیم. خب دوستان گرامی شنونده، بریم سراغ بخش دیگری از موضوعات مورد گفتگوی ما در برنامه رویداد. قتل عام اتابعین بدون توجیه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برای قتل عام اتابعین هیچ توجیهی وجود ندارد. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یدالله عسکری، کارشناس محترم حقوق بین الملل. آقای عسکری سلام، وقت شما بخیر باشه. انشالله.
جناب یعقوبی سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای عسکری عزیزم.
خواهش میکنم.
خب آقای عسکری عزیز، خدمتتون عرض بکنم با توجه به جنایات و وحشیگری رژیم قاسم صهیونیستی در منطقه، متاسفانه هر لحظه دامنه خدمتتون عرض بکنم جنگ و خون و آغشته شدن مردم به این بلای خانمانسوز لحظه لحظه بیشتر میشه و جنایات پشت سر هم اتفاق میفته و تقریبا میشه گفت بدون هیچ شرمی و بدون هیچ خجالتی از تمام سازمانها و قواعد بین المللی رژیم قاسب و وحشی صهیونیستی داره هر لحظه یک جنایت جدید رو شکل میده و به آدمکشی خودش ادامه میده. چرا کشورهای اروپایی راهکاری برای متوقف کردن رژیم منحوس اسرائیل و تنبیه این رژیم ارائه نمیدن آقای عسکری عزیز؟
عرضم بوده شما که حقیقتا اسرائیل و این رژیم قاسب جنایتکار ثابت کرده که پایبند به هیچ قاعده و اصولی نیست، خواه این قواعد حقوق بین‌الملل باشه یا قواعد انسانی باشه، به هیچ اصلی و به هیچ حیایی واقعا پایبند نیست و متاسفانه جنایت‌هایی که مرتکب میشه کسی هم نیست که جلودارش باشه و بتونه اقدامی بکنه برای بازدارندگی و اینکه این مانع این اقدامات جنایتکارانه بشن. متاسفم که این رو هم عرض بکنم، دنیای غرب چه اروپا چه آمریکا دو نوع سیاستشون با هم متفاوته، یک سیاست گفتاریشون، دو سیاست عملی. در لفظ و در بیان و در گفته هاشون سیاست هاشون حرفای قشنگ و زیبایی داره، گاهی اوقات یه حرفایی میزنن که همه فکر بکنن چقدر اینها به دنبال حقوق بشر و چقدر به فکر انسانیت و به فکر بشریت هستن، در حالی که سیاست اقدامی و سیاست عملیشون به هیچ وجه موافق با این گفته هاشون نیست، گفته شون با عملشون متفاوته. خب بسیاری از سازمان های بین المللی مدیریتش در اختیار این هاست. من شاید چند روز پیش بود در خدمت شما بودم، عرض کردم که مسئول برقراری حفظ صلح و امنیت بین المللی کیه؟ همون پنج کشوری که دارای حق وتو هستن، همون پنج کشوری که بیشترین اختیارات رو دارن ولی در قبال مسئولیت هاشون پاسخگو نیستن. سیاست های دوگانه که اگر یک چنین اقدامی در یک جای دیگه دنیا اتفاق می افتاد چه بلوایی رو به راه می انداختن و چه تحریم هایی و چه فشارهایی وارد می کنن، اما در قبال این رژیم صهیونیستی متاسفانه دیگه خیلی هم لطف بکنن به همین گفته هاشون بسنده می کنن، در عمل مانع نشدن، اقدامی نکردن. اسرائیل هم می دونه چون در عمل کسی مانعش نیست، در عمل با هیچ مانعی مواجه نیست، به این جنایت هاش ادامه میده. متاسفانه حقوق بین الملل دارای اصول و قواعد بسیار مترقی، بسیار انسانی و اصول بسیار خوبی است، اما اینا در لفظ، اینا در نوشته هاست، اینا تو کتاب هاست، اینا تو قطعنامه هاست، اینا خیلی جاها توی کنوانسیون هاست، تو نوشته ها و روی کاغذ هست، اما عمل چی؟ اما در عمل متاسفانه میبینیم که همین اروپایی که میاد این حرفا رو میزنن، خب چند کشور اروپایی عضو شورای امنیتن، چندشون حق وتو دارن، چقدرشون مؤثر هستن، اما چرا در عمل مانع نمیشن؟ خب معلوم هست که چون در واقع همیشه حامی این رژیم صهیونیستی بودن. امروز هم اگر این حرف رو میزنن به خاطر بیداری ملت هاست، میبینن که ملت ها درک کردن، حقوق انسانی رو درک کردن، جنایت رو میبینن و دارن اعتراضشون رو به گوش جهان میرسونن. این هم برای اینکه خیلی تحت فشار روانی نباشن از در سیاست گفتاریشون حرفای رو میزنن، ولی متاسفانه در عمل خیلی کارهایی که میشه کرد ولی در عمل اتفاقی نمیفته و کاری انجام نمیشه.
آقای عسکری خدمتتون عرض میکنم، بحث حمایت هایی که داری صحبت میکنید، یعنی به نوعی زیر چتر حمایت های مالی این رژیم منحوس هستن این کشورهایی که دم نمیزنن و سکوت عجیبی و خودشون گرفتن.
دو صحبت هم نه تنها از جهت مالی فقط تزریق پول نیست، به همین سلاحایی که آمریکایی‌ها دارن کمک میکنن به اسرائیل. خب این دیگه چه کمکی بالاتر از این که تمام تجهیزات دفاعی و تمام تجهیزات نظامیشون رو در واقع غرب داره تامین میکنه، حامیشون هستن، مستقیما کمک مالی میگیرن. اینها یک طرف قضیه است که به نظرم اینها کمک نسبت به کمک های قانونی و حقوقی کمک ناچیزی است. بیشترین حمایت اسرائیل از زاویه شورای امنیت و سازمان های بین المللی است که اقدام عملی نمی کنن و بلکه هر کجا میخوان محکوم بکنن وتو میکنن. یا
خب همین نکته رو میخوام بپرسم از شما عسکری، شما فکر میکنید علت اصلی این حمایت های بیدریق از این رژیم آدمکش چیه؟
خب متاسفیم که دنیای مادی است، یعنی نظام سلطه که ما صحبت میکنیم و خب امروز دیگه یک واژه جا افتاده است، نظام سلطه
و سرمایه داری.
اصلا این سرمایه‌داری بخشی از نظام سلطه است. نظام سلطه به نظر من از حوزه حقوقی نظام حاکم است. شما ببینید وقتی میان سازمان ملل رو چیدمانش رو به گونه‌ای میچینند که مجمع عمومی که متشکل از همه کشورهای جان هست، تصمیماتش ریکامندیشن یا توصیه نامه باشه، ولی تصمیمات شورای امنیت که 5 عضو کلا 15 عضو هست که 5 عضو اولا عضویتشون دائمی همیشگی و ثانیا هفته به هفته دارن تصمیماتشون تصمیم هست، دیسیژن هست و لازم الاجراست. خب این هم نظام سلطه است. یعنی اساسا نظام بین الملل بر پایه نظام سلطه چیده شده. امروز اگر بخوان همه کشورها تو مجمع عمومی جمع بشن بگن که اسرائیل محکوم، ولی این محکومیت در حد اعلامیه است، در حد سیاست اعلامی است، عملا کاری نمیتونن بکنن. ممکنه در افکار عمومی تاثیر گذار باشن، ولی اون مرجعی که مسئولیت داره و دیسیژن بر اختیار اوست، در اختیار اوست، تصمیم میتونه بگیره، کیه؟ شورای امنیت. شورای امنیتی که 15 عضو بیشتر نیستن ولی دارن بر دنیا حکومت میکنن، اما این حکومتشون به چه گونه ایست؟ به نحوی که تابع منافع ملی خودشون باشه. لذا ملاک و معیار حمایت یا عدم حمایت منافع ملی خودشون هست، نه منافع انسانیت، نه منافع بشریت. متاسفانه نظام سلطه صرفا نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه امروز مدیریت جهانی از مجرای همین تصمیمات حقوقی، قطعنامه ها، کنوانسیون ها، که همه این ها چیدمانش به گونه ایست متاسفانه نظام سلطه اختیار و در واقع افسار جامعه بین المللی در اختیار اون هاست.
بسیار ممنونم آقای عسکری‌جان، خیلی سپاسگزارم از اطلاعات خوبی که در اختیار دوستان شنونده قرار دادی. در پناه خدا باشید. قربان شما. ارادتمندم. خدا نگهدار. خب دوستان گرامی، یک سال پیامکی هم خدمت شما ارائه کردیم. پیام شما به دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص جنایات و نسل کشی رژیم قاسب صهیونیستی در غزه چیست؟ و شماره پیامکی ما رو هم که میدونید 30000 30000 10 35. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما و خیلی سپاسگزارم، تعداد زیادی از پیامک های شما رو ما دریافت کردیم. حالا فرصت برنامه محدود هست چون گفتگوهای زیادی داریم، من فقط بسنده میکنم به خواندن شماره تلفن هایی که زحمت کشیدن و برای ما پیامک زدن. 0933 69 84. یکی دو موردش هم میخونم، باید جواب اساسی داده بشه. 0921 13 07، باید بی تفاوت نباشیم. دوباره 0921 13 07، برای کودکان فلسطین دلتنگم. 0933 69 84، باید کاری اساسی صورت بگیره. 0919 57 53، شماره تلفن ها رو میخونم. 913 71 65، خدمتون عرض بکنم. 938 0 259، و سپاسگزاری بابت همه مردم شریف و شنوندگان همیشگی رادیو گفته. خب دوستان گرامی، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه رویداد امروز. من یک عذرخواهی میکنم خدمت دوستان شنونده، دوبار بنده این خبر رو اشتباه خوندم. درستش دقیقا همین شکلی هست که خدمت شما قرائت میکنم. ابر چالش ناترازی برق در کشور. میخوام گفتگو بکنم در همین رابطه با جناب آقای ابراهیم خوشگفتار، رئیس سابق سندیکای تولید کنندگان برق در کشور. جناب آقای خوشگفتار، اگر صدای بنده رو دارید، خدمت حضرت علی سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد امروز. جناب خوشگفتار، خدمتتون عرض بکنم، دولت 14 برای عبور از این چالش ناترازی برق در کشور چه برنامه‌های اجرایی و کاربردی رو باید مد نظر قرار بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، از سال 93 به دلیل عدم اجرای قانون توسط وزارت نیرو،
بله،
سرمایه‌گذاری تو حوزه برق، سرمایه‌گذاری تو حوزه برق بودن کوچ کردن رفتن بیرون، و از سال 93 به این طرف سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده.
در حوزه صنعت برق منظور
در حوزه تولید برق.
بله بله.
اون چی که اتفاق الان دارن افتتاح میکنن آقای مهرابیان و دوستان دیگه و این دولت داره افتتاح میکنه برای سرمایه گذاری هایی هستش که مال سال 88 تا 93 اتفاق افتاده، یعنی تو برنامه ششون هیچ نیروگاهی کلنگ نخورده.
درسته.
نتیجه این کلنگ نخوردن مثل یه بیماری سرطان میمونه که نهفته هستش، یه مرتبه میزنه بیرون و باید شیمی درمانی کرد و مشکل رو حالا چه خاکی بر سرمون بکنه.
و فشار آوردن بیش از حد به نیروگاه های برقمون،
فشار آوردن به نیروگاه ها، فشار آوردن به مردم، خاموشی های بی برنامه دادن از این اتفاقات که الان داره میفته.
درسته. و متاسفانه آقای خوشگفتار چه لطمه سنگینی صنعت و کارخانجات از این قصه دارن میکنن.
ببین از سال 1400 ما کارخانجات رو مدیریت مصرف کردیم یا به نوعی خاموشی دادیم.
بله.
گوشت مدیریت یه نوع مدیریت بود دیگه. نتیجه مدیریت دیگه همین اتفاق سال 97 ما خدمت آقای وزیر بودیم، با آقای وزیر گفتیم اتفاق داره میفته، گفت شما نمیدونید داره اتفاق نمیفته. بعد 1400 که اتفاق افتاد یه مرتبه چشمشون باز شد که خاموشی گسترده‌ای تو کشوره و نمیشه دیگه کاری باش کرد. اون بحران 1400 به وجود اومد. بعد 1401 1402 به امسال ما خاموشی های کارخونه جات میدیم، یعنی 1400 401 مرکز پژوهش‌های مجلس خاموشی های صنایع رو 105 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد که عدم و نفت بده نظرت کرد.
حالا
ببینید کاری که باید دولت بکنه، اول به قانون برگرده، یعنی وزارت نیرو قانون را اگه اجرا بکنه به اعتقاد من 50% مشکل رفع میشه. اولین مشکل موضوع اینه. بحث دوم اینه که باید سرمایه گذاری هنگفتی تو تولید برق اتفاق بیفته.
این سرمایه گذاری که میفرمایید مشخصا تقویت اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذار خارجی ورود بکنه، یعنی غیر از دولت.
ببین تو حوزه برق هر کس بگه که مثلا تحریم مشکل بر ما ایجاد کرده.
بله.
من بهش میگم اشتباه میکنی، چون ما تو تولید برق تقریبا همه تجهیزات نمیگم به نرم جهانی ولی داریم تولید میکنیم، تولید خوب هم میکنیم، ولی باید سرمایه گذاری خارجی اتفاق بیفته، داخلی اتفاق بیفته. ما 20,000 مگاوات کم داریم، 10,000 مگاوات نیروگاه فرسوده داریم. این که میگم فرسوده داریم به این معنا ما نیروگاه داریم توی الان توی منتظر قائم فردیس، تو فردیس شهریار آب نداریم ولی نیروگاه ثانیه 450 لیتر آب مصرف می‌کنه.
بله.
دیوجه ها خیلی بزرگه ولی داریم مصرف میکنه. این نیروگاه بعد از مدار خارج بشه نیروگاه نو جاش گذاشته بشه. ما به این عادت نکردیم که یه چیزایی که دارای راندمان پایین هستن و مشکل دارن مدار خارج بکنیم یه چیز جدید جاش بدیم.
حالا یک سال این نیروگاه ها به دلیل قدیمی بودنشون هم قطعا اون بهره‌وری خاص رو هم ارائه نخواهند داد، درسته؟
بله.
یعنی ما به نوعی باید از دانش روز تولید نیروگاه‌های برق رو هم استفاده بکنیم.
به همین دلیل گاز نداریم، یعنی مشکل گاز داریم. وقتی این مشکل رو داریم مشکل گاز رو هم داریم. شرکت گاز نمیتونه گاز برسونه به دلیل اینکه نیروگاه فرسوده هستش، چون فرسوده هستش گاز بیشتری مصرف میکنه، چون گاز بیشتری مصرف میکنه مشکلات جانبی خودشو داره.
اینا
چیزایی که با هم میاد. ما باید یه سرمایه‌گذاری کلانی تو سیستم برق بکنیم. این سرمایه گذاری کلان همه باید دست دست هم بدیم،
چه بخش خصوصی داخل کشور چه دعوت از سرمایه گذاران خارجی.
هر کس میتونه باید بیا سرمایه گذاری کنه از این بحرانی که واقعا خجالت آوره، یعنی به اعتقاد من واقعا خجالت آوره که ما دچار شدیم ازش خارج بشیم.
بله.
به راحتی خاموش میکنیم. الان خیلی ها میگن که مثلا 4 ساعت برق خاموشی داشتیم و اینا، خیلی راحت میگیم. ولی ما امروز تو قرن 21 هستیم. ما کشورمون واسه امسال سال آینده اول منطقه باشه. 20,000 مگاوات کم بوده برق داریم. بخشی از خونه‌ها رو قطع می‌کنیم. باید سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته. امیدوارم دولت 14 اولین کاری که می‌کنه پایبند به قانون باشه. ببین امروز 22 مرداد وزارت نیرو هنوز قیمت برق سال 1403 رو که مصوبه داریم 1/1/1403 بعد ابلاغ کنه ابلاغ نکرد. چرا ابلاغ نمیکنه؟ فکر میکنه سود میکنه. چون فکر میکنه سود میکنه سرمایه گذاری نمیکنه. برداشتش اینه که من سود من اون چیزی که الان تو ساختمان، تو پتروشیمی، تو فولاد، تو اینا سرمایه گذاری کنم، دستم بازتره تا بیام تو برق سرمایه گذاری کنم. هرچند برق یک سرمایه گذاری پایه هستش و باید همه کمک کنیم که این سرمایه گذاری به خوبی و به راحتی انجام بشه. این اتفاق میفته.
درست. خب حالا جناب آقای خوشگفتار، راهکار عملی و اجرایی شما به عنوان کسی که سالها در این زمینه تجربه و تخصص دارید بفرمایید.
ببین اولیش قانونه، یعنی اجرای قانونه. دوم این که سرمایه، اجازه بدیم یه سری سرمایه گذاری سریع اتفاق میفته. بله. یه سری نیروگاه دست دوم بیاد، مثل الان خودروی دست دوم که داریم میاریم و اینا، یه سری نیروگاه دست دوم بیاد. ما باید و باید یه کاری بکنیم 1406 خاموشی دیگه نداشته باشیم. اگه کسی بگه مثلا من یه کاری میکنم که سال دیگه خاموش نداریم، من معتقدم نمیشه. تنها سالی که میتونیم بگیم خاموش نداشته باشیم 1406 به بعد هستش، اگر سرمایه گذاری خیلی بزرگی اتفاق بیفته.
بسیار
این خیلی شفاف و روشن به همه مردم ایران که ما به دلیل عدم، یعنی من اگر دادستان و کل کشور بودم میگفتم باید یه در محاکمه بکنیم به خاطری که کار نکردن، ولی جرأت ندارم بگم. ببینید مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس، یک گزارش در یک سال 1399 بحران بنک، خیلی گزارش خوبیه، بعد فرستادن به قضاییه، هیچ کس بهش توجه نکرد. وقتی این توجه ها رو نمی کنیم نتیجهش هم اتفاقی کلام میفته و همه وقت سر رو میزنیم که برق نداریم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای خوشگفتار عزیز. نه بسیار عالی، بسیار عالی. آقا دغدغه های یک انسانی که متخصص است و سالهای سال بالاخره مو سفید کردید و تجربه اجرای عملیاتی دارید. انشالله در این مورد آقای خوشگفتار در برنامه های آتی هم حتما صحبت خواهیم کرد و از محضر اساتیدی چون شما بهره‌مند خواهیم شد و به دنبال راهکارهای اجرایی و عملیاتی و کاربردی هستیم که بتونیم گره از مشکلات کشور باز بکنیم از طریق رسانه. تمنا می‌کنم بفرمایید.
ما یه کار دیگه هم بکنیم.
بله.
برق رو کالا بکنیم و به یه دهی که می‌خوایم یارانه بدیم، اون یارانه ای رو جدا بکنیم. اونایی که برق مصرف می‌کنن یا برق بد مصرف می‌کنن یا می‌خوان مثلا یه آپارتمان 200 متر دارن، همه 200 مترشون خنک بکنن با اسپریت.
بله.
و پوش ازشون بگیریم. نگیم مصرف.
درود بر شما. نه بسیار عالی. بسیار عالی.
که از سال 1377 تا به امروز که من و شما نشستیم مقفول بوده.
بله.
و هر وزیر اومده گفته من این کارو میکنم، ولی وقتی اجرا اومده نکرده. ببخشید.
بسیار ممنونم آقای خوشگفتار عزیز، سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید ان شاء الله. خدا نگهدار. خیلی سپاسگزارم دوستان گرامی شنونده که با مجموع برنامه‌های رویداد با ما همراه هستید و در مورد سفصلای مهمی که به نظر میرسه جزء موضوعات اساسی کشور هست با شما صحبت میکنیم و همینطور نظرات کارشناسان محترم رو میشنویم. اما بحث چالش ناترازی برق در کشور پرونده بسیار مهمی است. حتما سعی میکنیم در روزهای آتی هم به این مورد بپردازیم و از نظر متخصصان امر بهره‌مند بشیم و ببینیم به صورت رسانه‌ای چطور میتونیم گره از خدمتون عرض بکنم این چالش بزرگ باز بکنیم. انشاءالله همچنان در خدمت شما هستیم. از تهران رادیو گفتگو، برنامه رویداد، در حالی که ساعت 12:53 دقیقه است. دوستان گرامی، ارزش تجارت ایران با افریقا ظرفیتی بی‌نظیر برای اقتصاد مورد آخر برنامه امروز ماست که میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمدعلی پوردلجو، مشاور محترم بازرگانی اتاق ایران و افریقا. آقای پوردلجو، اگه صدای بنده رو داری خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام از ماست جناب یعقوبی به شما و شنوندگان عزیز.
ارادت مندم، خیلی خوش آمدید آقای پوردلجو به برنامه رویداد امروز. من ابتدا به ساکن عرض بکنم خدمت شما، 5 دقیقه کلن فرصت داریم.
خیلی خوبه.
خب. آقای پوردلجو جان، یه زحمتی همه که صداتون رو میتونه از روی بلنگو خارج بکنید.
نه من پیش تو گوشمه، میخوای بردارم با تلفن
تو؟ بله بله، اگر امکانش باشه سپاسگزار شما میشم.
الان صدا میرسه؟
بله بله، عالی.
خب
موضوعی که در موردش صحبت کردیم، بحث ارزش تجارت ایران با افریقا ظرفیتی بی‌نظیر برای اقتصاد ایران. چطور به نظر شما این بازار ارزشمند رو میشه در دست گرفت و باعث ایجاد زمینه‌های رشد صادرات و واردات در این بازار شد؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم که اولا سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز.
ارادتمندم.
خدمتتون عرض کنم که خیلی چیزا خیلی راحت میشه، خیلی راحت الان پاسخ شما رو داد به این شکل که خود صدا و سیما، رادیو، میدیاها بایستی در مورد آفریقا اطلاعات بدن به مردم که بدونن که به هر حال آفریقا کجاست، ظرفیتاش چی هستش. پس از خود ما شروع میشه.
بله.
اگه میخوان که نفوذ کنیم به بازار آفریقا، خدمتتون عرض کنم که ما تقریبا 2-3 سال گذشته برآورد واردات صادراتمون با 55 کشور آفریقایی یه چیزی در حدود 1,300,000,000 دلار بودش که الان بنا به آمار به اصطلاح گمرک جمهوری اسلامی ایران که من دیروز چک کردم، صادرات ما به این کشورهای آفریقایی 648,000,000 دلار، یعنی زیر 700,000,000 دلار، و واردات ما از آفریقا یه چیزی در حدود زیر 90,000,000 دلار که جمعا میشه 740,000,000 دلار حدوداً.
یعنی تقریبا یه پیش بینی میتونید بکنید ما چقدر ظرفیت رو میتونیم در نظر بگیریم؟
ببینید، وقتی که ظرفیت 2-3 سال پیش ما 1,300,000,000 بوده و الان کاهش پیدا کرده،
تنزل کردیم. بله،
تنزل شده. دلیلش هم مشخصه که میتونه به موضوعاتی مثل کشتیرانی باشه، یعنی مسئله لوجستیک باشه.
بله.
بحث تحریم باشه و انتقال پول، اینا دلایل عمده صادرات هستش.
حالا میتونه جذاب نبودن این بازار هم میتونه دلیلی باشه که تاجر روی کردش به سمت چین و دیگر کشورها کشیده بشه.
خیر قربان، جذاب آفریقا هزاره سوم به متعلق به آفریقا، همین اسمی که الان شما بردید از
بله
چین.
بله.
الان چین در اونجا نفوذ داره، نمیدونم بازار آفریقا دستش هستش، پس جذابیت داره که الان ترک ها هم در اونجا، یعنی منظور من ترک ها ترکیه.
بله بله.
که الان اونجا حضور دارن. پس بنابراین بازار بسیار عالیه، اما اطلاعات در کشور ما توی زمینه کم هستش.
یعنی اگر بتونیم اطلاعات رو به روز از طریق رسانه ملی حتی عنوان بکنیم، قطعا جذابیت هایی میتونه ایجاد بکنه برای تاجران.
حتی شما ببینید، ما ایرانی ها کلن از قدیم به طور سنتی به طرف غرب بودیم، یعنی میخواستیم مثلا اروپا رو برای خودمون در نظر میگیریم که ورود بکنیم. دانشجوهای ما میخوان برن اروپا، میخوان که مثلا من کلی دارم میگم خدمتتون، ولی خب اگرم بیاین در مورد جذابیت های آفریقا توی رادیو تلویزیون صدا و سیما اینا رو مطرح بکنیم، مطمئنا خیلی هستن که به جای دانشگاه های اروپا میرن آفریقای جنوبی تو دانشگاه های اونجا درس بخونن. این چیز خیلی راحت دارم میگم خدمتتون.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای پوردلجو. فرصت برنامه کوتاه است و دیگه به پایان برنامه رویداد امروز
ما در رسیدیم. اتاق ایران و آفریقا هستیم.
بله بله.
دوستانی که صدای ما رو میشنون میتونن با اتاق ایران و آفریقا در تهران تماس بگیرن، ما میتونیم کمکشون بکنیم برای ورود و نفوذ به آفریقا.
بسیار عالی، بسیار عالی.
ایشون
سعی میکنیم در برنامه‌های دیگر هم با شما ارتباط داشته باشیم، مفصل در این حوزه صحبت بکنیم.
مایه افتخار در خدمت شما باشیم.
سپاسگزار شما، ارادتمندم. بهترین ها رو براتون آرزومندم.
در
پناه حضرت باشید.
خدا نگهدار.